فصل پنجم، چگونگی عمل کرد. به ندرت کسی را دیدیم که راه ما را با جدیت بپیماید و به مقصد نرسد. کسانی که بهبود نمی‌یابند آنهایی هستند که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند خود را کاملا به این برنامه ساده بسپارند. معمولاً آنان مردان و زنانی هستند که اساساً نمی‌توانند با خود صادق باشند. متاسفانه چنین اشخاصی وجود دارند. این دسته مقصر نیستند و ظاهراً این گونه به دنیا آمدند. اینان طبیعتاً نمی‌توانند روش زیستی را که نیاز به صداقت کامل دارد در پیش گیرند و امکان موفقیتشان کمتر از حد معمول است. افرادی نیز وجود دارند که از آشفتگی‌های روحی و روانی شدید رنج می‌برند، اما بسیاری از آنان قابل به بهبودی‌اند، مشروط بر آنکه توانایی صادق بودن را داشته باشند. داستان‌های ما به طور کلی بیان کننده نحوه زندگی ما در گذشته و اتفاقی که برایمان افتاد و چگونگی زندگی ما در حال حاضر است. چنانچه طالب راه ما هستید و برای به دست آوردنش از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنید، در آن صورت آماده اید که قدم های مشخصی را بردارید. ما در برداشتن بعضی از این قدم ها تفره رفتیم و تصور کردیم می توانیم راهی آسان تر پیدا کنیم، لیکن نتوانستیم. صمیمانه از شما تقاضا داریم که از ابتدا کاملا بی پروا و جدی باشید. بعضی از ما سعی کردیم که به عقاید کهنه خود بچسبیم، اما هیچ نتیجه ای نگرفتیم تا آنکه کاملا تسلیم شدیم. به خاطر داشته باشید که با الکل سر و کار داریم که هیله‌گر، مبهوت کننده و با قدرت است. بدون کمک غلبه بر آن بسیار دشوار می باشد، اما مرجعی وجود دارد که تمام قدرت ها در دست اوست و آن پروردگار است. باشد که اکنون او را پیدا کنید. از میان برها حاصلی نگرفتیم، بر سر دوراهی رسیدیم، خود را کاملا به او سپردیم و تقاضای حمایت کردیم. اینها قدم هایی است که ما برداشتیم و به عنوان یک برنامه بهبودی پیشنهاد می شود. 1. ما پذیرفتیم که در مقابل الکل عاجزیم و اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده بود. 2. به مرور ایمان آوردیم که نیروی مافوق می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. 3. تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی من را به پروردگاری که خود درک می کردیم بسپاریم. 4. یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم. 5. چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم. 6. آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کند. 7. با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند. 8. فهرستی از تمام کسانی که با آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و در صدد جمران برآمدیم. 9. به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد کند. 10. به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم. 11. از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک می کردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم. 12. با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این پیام را به الکلی ها برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا درآوریم. بسیاری از ما با شگفتی فریاد زدند این چه برنامه است؟ من نمی توانم آن را انجام دهم. مایوس نشوید، هیچ یک از ما نتوانستیم این اصول را به طور کامل و بی‌نقص رعایت کنیم. ما از مقدسین نیستیم. نکته اینجاست که خواستار رشد و نمو معنوی باشیم. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم، نه تکامل. توصیف ما از الکلی فصل مربوط به بی‌اعتقادان و ماجراهای فردی ما در گذشته و حال این سه نظر کلی را به وضوح مشخص می‌کند. الف، که ما الکلی بودیم و نمی توانستیم زندگی خود را اداره کنیم. ب که احتمالاً هیچ نیروی انسانی قادر نبوده است ما را از الکولیسم نجات دهد. جیم و او پروردگار است که میتواند اگر در جستجویش باشی. با متقاعد شدن در مورد سه اصل بالا در برابر قدم سوم قرار گرفتیم و آن تصمیم به سپردن زندگی و اراده خود به پروردگاری که درک کرده ایم است. حال منظور چیست و چه کاری باید انجام دهیم؟ اول لازم است متقاعد شده باشیم که یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشد، زیرا همیشه در حال تضاد با شخص یا چیزی خواهیم بود. اکثر مردم سعی دارند که بنا به میل شخصی خود زندگی را به پیش برند. هر کسی مانند بازیگری است که می‌خواهد تمام نمایش را شخصاً بگرداند و همواره نور، رقص و صحنه را به میل خیش اداره کند و تصور می‌کند اگر ترتیباتش پا بر جا بماند و مردم در مقابل خواسته‌هایش سر تعظیم فرود بیاورند، نمایش بسیار خوب از کار در می‌آید. رضایت او و بقیه حاصل می‌شود و زندگی نیز فوق‌العاده خواهد شد. بازیگر ما ممکن است در جریان صحنه گردانی فردی متعهد، با تقوا، مهربان، مردمدار، صبور، دست و دلباز و حتی محجوب و فداکار باشد و یا برعکس، بدقلب، مغرور، خودخواه، ناصادق، اما به احتمال زیاد او دارای صفات گوناگونی است. معمولاً چه خواهد شد؟ نمایش خوب از کار در نمی آید و او تصور می کند که زندگی با او درست تا نکرده است. تصمیم می گیرد سعی بیشتری از خود نشان دهد و دفعه بعد بنا به اقتضای موقعیت یا سختگیری بیشتر و یا متانت بیشتری به کار گیرد. اما با تمام این تفاصیل باز هم نمایش او را راضی نمی کند. او اقرار می کند که خود تا حدی می تواند مقصر باشد، اما اطمینان دارد که دیگران بیشتر مقصرند. لذا به حال خود افسوس می خورد و رنجید خاطر و عصبانی می شود. ناراحتی اصلی او چیست؟ آیا در واقع او یک فرد خودخواه نیست؟ آیا حتی مهربان بودنش هم برای ارضای حس خودخواهیش نیست؟ آیا قربانی این خیال باطل نشده است که اگر خوب کارگردانی کند میتواند راضی و نیکبخت باشد؟ آیا این خواسته های او برای بقیه بازیگران نمایش روشن و واضح نیست؟ آیا رفتار او آرزوی تلافی را در آنها زنده نمی کند؟ آیا آنها سعی نخواهند کرد که از صحنه به نفع خود بهره برداری کنند؟ آیا او حتی در بهترین لحظه هایش به جای برقراری توازن در هم ریختگی صحنه را باعث نمی شود؟ به اصطلاح مردم امروز بازیگر ما خودخواه و خودپرست است. او مانند کسی است که در فصل زمستان در زیر آفتاب فلوریدا دراز کشیده است و از بدی وضع مملکت شکایت می کند، یا کشیشی که به خاطر گناهان قرن بیستم آه می کشد، یا سیاست مداران و اصلاحگرانی که تصور می کنند اگر بقیه کشورها مواظب به کار خود بودند این دنیا تبدیل به بهشت برین می شد، یا خلافکار و سارقی که تصور می کند اجتماع به او بد کرده است، و یا آن الکلی که همه چیز را از دست داده است و اکنون در بند زندان است. این گله ها و شکایت ها هر چی که باشد فرقی نمی کند. آیا بیشتر ما در فکر خود، رنجش ها و حسرت های خود نیستیم؟ به نظر ما خودخواهی و خودپرستی ریشه تمام گرفتاری های ماست. ما تحت تأثیر انواع ترس، خیالات باطل خودگرایانه و افسوس به حال خود پای را بر حق دیگران می‌گذاریم و آنها نیز در مقابل تلافی می‌کنند. گاه ما تصور می‌کنیم که بدون دلیل مورد آزار دیگران قرار گرفته‌ایم، اما وقتی به عقب برمی‌گردیم متوجه می‌شویم تصمیماتمان که بر مبنای خودخواهی بنا شده بود باعث آسیب پذیری‌مان شده است. به عقیده ما تمام گرفتاری ها ساخته دست خود ماست و از وجود خود ما برمیخیزد. الکلی ها نمونه های افراطی از انسان هایی هستند که فقط متکی به اراده آشوبگر خود می باشند. گو این که غالبا خود اینطور فکر نمی کنند. ما الکلی ها باید از این خودخواهی دست برداریم، زیرا در غیر این صورت نابودمان می کند. در این راه خدا با ماست. معمولاً این طور به نظر می رسد که رهایی از شر خودخواهی بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. بسیاری از ما به اخلاقیات و فلسفه‌های فراوانی معتقد بودیم و با آنکه مایل بودیم نمی توانستیم آنها را به اجرا درآوریم. در مقابله با خودخواهی هم سعی و کوشش ما به جایی نرسید و ما به کمک خدا نیاز داشتیم. حال می خواهیم بدانیم چطور و چرا. قبل از هر چیز می بایستی از بازی کردن نقش خدا دست بر می داشتیم، زیرا هیچ نتیجه ای نداشت و می بایست تصمیم می گرفتیم که صحنه گردانی زندگی خود را به او واگذار کنیم. ما پذیرفتیم که او اصل و بنیاد است و ما عوامل او. او پدر است و ما فرزندان او. اکثر عقیده های خوب ساده‌اند و این عقیده سنگ زیر بنای پل پیروزی تازه‌ای بود که ما از روی آن به سوی آزادی گام برداشتیم. وقتی ما با خلوص روال جدید را در پیش گرفتیم، اتفاقات فوق‌العاده‌ای به زندگی من روی آورد. ما به خدمت صاحب کار تازه و قدرتمندی در آمدیم و وقتی به او نزدیک می شدیم و کارهایش را به نحو احسن انجام می دادیم، او تمام نیازهای ما را برآورده می کرد. با ایجاد یک چنین زیربنایی به مرور دلبستگی ما به مسائل شخصی و طرح‌های حقیرمان کمتر و کمتر شد و بیشتر به آن علاقمند شدیم که چگونه می توانیم چیزی به زندگی بیفزاییم. وقتی جریان این نیروی تازه را در خود احساس کردیم، از آرامش روح و روان برخوردار شدیم. هنگامی که دریافتیم می توانیم با موفقیت زندگی کنیم، وقتی که به مرور از حضور خدا در زندگی خود آگاه شدیم، ترس از امروز و فردا و آینده از میان رفت و ما دوباره متولد شدیم. اکنون در قدم سوم هستیم. بسیاری از ما به آفریدگاری که درک می کردیم گفتیم: پروردگارا، خود را تقدیم تو می دارم، با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی، از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم داد، باشد که همیشه بر ارادت گردن نهم. قبل از برداشتن این قدم خوب فکرهایمان را کردیم تا مطمئن شویم که آماده ایم و سرانجام می توانیم خود را کاملا به او واگذار کنیم. بهتر از این قدم روحانی همراه با شخصی که بتواند شما را درک کند برداشته شود، مانند همسر، دوست صمیمی یا مشاور روحانی. اما تنها به ملاقات خدا رفتن بهتر از همراهی کسی است که از نیروی درک عاجز باشد. فرقی نمی کند چه کلماتی به کار رود، مهم آن است که مطالب بی قل و قش و تمام و کمال بیان شوند. این فقط آغاز کار بود و اگر صادقانه و با افتادگی به انجام می رسید، تأثیر عمیق و عظیمش فوراً احساس می شد. سپس وارد مرحله عمل شدیم. اولین قدم یک خانه تکانی شخصی بود که بسیاری از ما هرگز مبادرت به انجام آن نکرده بودیم. با آنکه تصمیم ما سرنوشت ساز و مهم بود، ولی اگر فوراً با کوششی پرحرارت دنبال نمی شد، تأثیر دائمی نداشت. این کوشش برای روبرو شدن و از میان برداشتن آنچه که سد راه ما بود لازم به نظر می رسید. مشروب خواری ما تنها یک علامت بیش نبود. بنابراین می بایستی به دلایل و منشأ آن پی می بردیم. بدین جهت مشغول نوشتن نامه اعمال یا ترازنامه خود شدیم. این قدم چهارم بود. کسبی که ترازنامه مرتبی نداشته باشد معمولاً برشکست می شود. تهیه ترازنامه تجارتی دلیلش یافتن و روبرو شدن با واقعیات است. کوششی است در جهت کشف موجودی واقعی و یافتن اجناس اسقاط و غیر قابل فروش تا بتوان سریعاً و بدون احساس پشیمانی از آنها رفع شر کرد. اگر صاحب کسب قرار است موفق باشد، نمیتواند در مورد ارزش‌ها خود را گول بزند. ما هم دقیقاً همان کار را با زندگی خود کردیم و با صداقت به حساب و کتاب خود رسیدیم. در وهله اول به جستجوی نقایص شخصیت خود که باعث شکست ما در زندگی شده بود پرداختیم. از آنجا که ردپای هوای نفس را در موارد مختلف زندگی خود به وضوح مشاهده می کردیم و مجاب شده بودیم که ناکامی ما از آن سرچشمه می گیرد، بنابراین توجه من به نقش کلی هوای نفس در زندگی من معطوف شد. دشمن شماره یک کینه و نفرت است و بیش از هر چیز دیگری باعث نابودی الکلی ها می شود و انواع مختلف امراض روحی از آن سرچشمه می گیرند. ما نه فقط از لحاظ جسمی و فکری بیمار هستیم، بلکه از لحاظ روحانی نیز بیمار می باشیم. و وقتی ناخوشی روحانی ما برطرف شود، جسم و فکر ما نیز به سلامت خواهد رسید. فهرستی از تمام مردم، مؤسسات یا اصولی که از آن نفرت داشتیم تهیه کردیم و از خود سوال نمودیم که دلیل نفرت ما چیست؟ در بیشتر موارد متوجه شدیم که یا به غرور ما، یا به جیب ما، یا به آرزوهای ما و یا به روابط خصوصی ما که روابط جنسی هم جز آن است برخورده است و آنها مخدوش یا تهدید شدند و از این روست که ما دلچرکین و زخمی شده ایم. در لیست کینه ها در مقابل هر یک از آنها مشخص کردیم که دقیقاً به کجای ما برخورده است. آیا غرور، امنیت، آرزوها، روابط خصوصی و یا روابط جنسی ما را مورد تهدید قرار داده است؟ ما فهرست خود را به صراحت و با دقت تهیه کردیم. زندگی گذشته خود را مرور کردیم. هیچ معیاری را جز صداقت و دقت به کار نگرفتیم. پس از اتمام آن را با دقت تجزیه و تحلیل کردیم. اولین چیزی که به نظر می رسید این بود که این دنیا و مردمانش اکثراً در اشتباه محض بودند. این نتیجه گیری که دیگران مقصر بودند مرزی بود که بیشتر ما در پشت آن متوقف شده بودیم. داستان این گونه بود که دیگران همچنان به ما بد می کردند و ما دلگیر و زخم خورده باقی می ماندیم و اگر از کاری پشیمان بودیم از خود دلگیر می شدیم. اما هرچی بیشتر برای تغییر اوضاع به میل خود جنگیدیم، اوضاع بدتر شد. درست مانند صحنه جنگ که فقط در ظاهر به نظر می رسد فاتح برنده است. پیروزی ما نیز عمر بسیار کوتاهی داشت. واضح است که اگر نفرت و دلگیری عمیقانه در زندگی ما رخنه کرده باشد، سرانجامی جز بدبختی و پوچی نخواهد داشت. و دقیقاً به همان اندازه که با آنها اجازه ارزندام دهیم، وقتی را که می تواند مفید باشد، برباد داده ایم. برای یک الکلی که آرزویش رشد و نمو معنوی و حفظ بیداری روحانی است، نفرت بی نهایت خطرناک و حتی به نظر ما کشنده است. وقتی ما این گونه احساسات را در خود می پرورانیم، دریچه نور خورشید روحانی را بر روی خود می بندیم و آن وقت است که جنون الکل عود می کند و دوباره مشروب می خوریم. برای ما الکلی ها مشروب خوردن با مرگ برابر است. اگر تمایل به زنده ماندن داشتیم می بایستی از اسارت خشم آزاد می شدیم. کج‌خلقی، افکار مخشوش و دیوانوار ممکن است برای مردم عادی تجمل و لذت مشکوکی باشد، اما برای الکلی ها سمی کشنده است. ما به فهرست خود مراجعه کردیم، زیرا کلید آینده ما در آن بود. آماده بودیم که از زوایایی کاملا متفاوت آن را تجزیه و تحلیل کنیم. به مرور متوجه شدیم که این دنیا و مردمانش تا چه حد بر ما تسلط دارند و اشتباهات آنها چه واقعی و چه خیالی در آن شرایط حقیقتا از قدرت مرگافرینی برخوردار بودند. چطور می توانستیم از آن جان سالم به در بریم؟ متوجه شدیم که می بایستی کینه ورزی ها را مهار کنیم. اما چطور؟ ما نمی توانستیم آرزو کنیم که ناپدید شوند، کم با اینکه با الکل هم نتوانستیم. این است راهی که پیمودیم. ما دریافتیم آنها که به ما بد کرده اند احتمالاً از نظر روحانی بیمار بودند. و با آنکه از علائم بیماری آنها خوشمان نمی آمد و آزارمان می داد، اما باید می پذیرفتیم که آنها نیز چون ما بیمار بودند. از خدا خواستیم که به ما قدرتی بدهد تا در مورد آنها نیز همان گذشت و صبر و تحملی را نشان دهیم که با خوشحالی در مورد یک دوست بیمار روا می داریم. وقتی خطایی از کسی دیدیم به خود گفتیم او یک بیمار است، چطور می توانم به او کمک کنم؟ خدایا مرا از خشم حفظ کن و بگذار آنچه که خواست تو است به انجام رسد. از مشاجره و تلافی با کسانی که آزارمان می دادند دست برداشتیم و با آنها درست مانند یک بیمار رفتار کردیم، زیرا در غیر این صورت شانس خود را برای کمک با آنها از دست می دادیم. اگرچه ما قادر نیستیم به تمام مردم دنیا کمک کنیم، اما خدا به ما نشان خواهد داد که حداقل چگونه با مهربانی و عشق به همگان نگاه کنیم. به فهرست خود رجوع می کنیم. بدیهایی را که دیگران در حق ما روا داشته بودند از خاطر خود دور کردیم و به جای آن به دنبال اشتباهات خود گشتیم. کجا بود که خودخواه، نادرست، خودپسند و وحشت زده بودیم؟ به مسائلی برخوردیم که تمامی تقصیرات آن با ما نبود، اما سعی کردیم که اشتباهات دیگران را اصلا در نظر نگیریم. سوال این بود که تقصیر ما چیست و در کجاست؟ ترازنامه ما بود، نه مال دیگران. پس از وقوف به اشتباهاتمان، آنها را در لیست خود نوشتیم و در مقابل خود قرار دادیم و سپس صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کردیم و حاضر به جبران آنها شدیم. به کلمه ترس در کنار مشکلات با آقای بران، خانم جونز، رئیس و زن توجه کنید. ترس، این کلمه کوتاه تقریبا به نحوی تمام قسمت‌های مختلف زندگیمان را در بر می‌گیرد. این تار و پود فاسد و شیطانی که لفافه زندگی ما از آن تنیده شده بود، سلسله اتفاقاتی را در زندگی ما به حرکت در می‌آورد که نتیجه آن جز بدبختی نبود. و با آنکه فکر می‌کردیم که مستحق آن نیستیم، آیا این خود ما نبودیم که تحرک آن را باعث می‌شدیم؟ به نظر ما ترس میبایستی با دزدی در یک ردیف طبقه بندی شود و این طور به نظر میرسد که بیشتر از دزدی تولید دردسر میکند. ترس های خود را به طور کامل مرور کردیم و سؤال این بود که دلیل ترس ما چیست؟ آیا دلیلش این نبود که اتکا به نفس کاری از پیش نبرده بود؟ اتکا به نفس به تنهایی کافی نیست. بعضی از ما در گذشته از اعتماد به نفس خوبی برخوردار بودیم، اما ترس و ناراحتی های دیگر ما را کاملا از بین نمی برد، به خصوص وقتی که باد را به غبغب ما می انداخت و اوضاع را بدتر هم می کرد. شاید راه بهتری هم وجود داشته باشد. ما اکنون روش متفاوتی در پیش گرفته ایم. روش ما تکیه و اعتماد به خداست و به جای اعتماد به نفس محدود خود به نیروی لایزال خدا تکیه زده ایم. ما اینجا هستیم تا نقشی را که او به ما محول می کند بر عهده بگیریم و فقط آن را تا جایی دنبال می کنیم که فکر می کنیم او برای ما در نظر گرفته است. ما با افتادگی به او تکیه کرده ایم و او به ما قدرت می دهد تا مصیبت را با آرامش خونسا کنیم. ما هرگز به خاطر اتکا به آفریدگارمان از کسی عذر نمی خواهیم. ما توانایی آن را یافته ایم تا به آنها که می گویند روحانیت از آن ضعفاست لبخند بزنیم. در واقع روال روحانی راه توانایی است. در تمام آثار رأی بر آن بوده که مفهوم ایمان شجاعت است. مردم با ایمان همگی از شجاعت برخوردارند، زیرا به خدای خود اعتماد دارند. ما هرگز برای با خدا شدن معذرت نمی خواهیم و به جای آن اجازه می دهیم که از وجود ما برای نمایش کار خود استفاده کند. تقاضا می کنیم ترس ما را برطرف سازد و توجه ما را به آنچه که خود برای ما می خواهد منعطف کند. بدین ترتیب ترس رفته رفته از میان می رود. اما در مورد مسائل جنسی، بسیاری از ما احتیاج به تجزیه و تحلیل دقیقی از این مسائل داشتیم. ما ما بیشتر از هر چیزی سعی کردیم که در این مورد منطقی باشیم. از مسیر زیاد خارج شدن مطلوب نیست. در اینجا با عقاید افراطی احتمالاً نادرست روبرو هستیم. گروهی ناله می کنند که مسئله جنسی از خواسته های قسمت پست‌تر و خاکی وجود ماست و فقط اصل لازمی در تنازع بقاست. عده‌ای هم برای سکس بیشتر و بیشتر فریاد می زنند. آنها برای رسم ازدواج فاتحه هم نمی خوانند و تصور می کنند بیشتر ناراحتی های انسان ریشه های جنسی دارد. فکر می کنند ما به اندازه کافی از آن استفاده نمی کنیم و یا از آن نوع صحیح آن بهره نمی گیریم. آنان اهمیت سکس را در همه جا می بینند. یک مکتب طعم خوش را در غذا به کلی قدغن می کند و مکتب دیگر همه را به ریم فلفل خالص می بیند. ما می خواهیم از این مسائل جدال انگیز دوری کنیم و نیز نمی خواهیم مسائل جنسی مردم را مورد داوری قرار دهیم. همگی ما گرفتاری های جنسی داریم. اگر نداشتیم مشکل می توانستیم خود را انسان بنامیم. اما چه کاری می توانیم در مورد آنها انجام دهیم؟ ما رفتار گذشته خود را مرور کردیم تا دریابیم در کجا خودخواه، ناصادق و بی توجه به خواست دیگران بودیم. چه کسی را آزار داده ایم؟ آیا به ناحق باعث حسادت و سوء ظن و تلخکامی کسی شده ایم؟ اشتباه ما در کجا بوده است؟ به جای آن میبایستی چه میکردیم؟ تمام این مطالب را یادداشت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. بدین ترتیب سعی کردیم که برای روابط جنسی خود در آینده ایدئال معقولی بسازیم. یکایک روابط خود را به آزمایش گذاردیم و هر بار از خود سوال کردیم که آیا خودخواهانه است؟ از خدا خواستیم تا به ایده های معقول ما شکل بدهد و ما را یاری کند تا مطابق آن رفتار کنیم. باید همیشه به خاطر داشته باشیم که نیروی جنسی ما خدادادی است و نباید خودخواهانه و سرسری از آن استفاده کرد. اما حقیر و نفرت انگیز هم نباید تصور شود. هر فرمی که ایدئال من از کار درآید باید آمادگی رشد به سوی آن را داشته باشیم. باید آماده باشیم تا اگر آزاری به کسی داده ایم آن را جبران کنیم و مواظب باشیم که این کار ما آزار بیشتری به کسی ندهد. به عبارت ساده با مسائل جنسی هم مثل بقیه گرفتاری ها رفتار کنیم و در دعا و نیایش از خدا بخواهیم تا در مورد یکی این مسائل ما را راهنمایی کند. در صورتی که از صمیم قلب خواستارش باشیم جواب آن خواهد رسید. در مورد مسائل جنسی ما فقط خداوند است که میتواند قضاوت کند. مشورت با مردم معمولا سودمند است، اما قضاوت نهایی را به خداوند واگذار میکنیم. بعضی از مردم به همان اندازه راجع به امور جنسی فناتیک هستند که بعضی دیگر بی‌بندوبارند. ما از راهنمایی ها و افکاری که تحت تأثیر احساسات شدید هستند دوری میکنیم. حال فرض کنیم که از عهده ایدئالی که برگزیده ایم بر نیاییم و موفق نشویم. آیا مفهومش این است که دوباره به مشروب خواری برمیگردیم؟ بعضی میگویند بله، اما این فقط نیمی از حقیقت است. این به ما و نیت ما بستگی دارد. اگر ما از کرده خود پشیمان باشیم و صادقانه بخواهیم که خداوند ما را به طرف چیزهای بهتری هدایت کند، در آن صورت ایمان داریم که بخشوده خواهیم شد و در این میان درسی نیز خواهیم آموخت. اما اگر پشیمان نباشیم و با رفتار خود همچنان باعث آزار دیگران شویم، مطمئنن مشروب خاری را دوباره از سر خواهیم گرفت. در اینجا بگذارید قدری دقیق‌تر به این مطلب نگاه کنیم و از خود سوال کنیم آیا بدون آن که خود بدانیم نوع به خصوصی از ایمان ما را تا به آنجا نرسانده بود؟ مگر ما به نیروی درک و فهم خود ایمان نداشتیم؟ مگر ما به قابلیت فکری خود اعتقاد نداشتیم؟ جز نوعی از ایمان چه نام دیگری میتوان بر آن گذارد؟ آری ما مطیعانه به خدای منطق وفادار بوده ایم و از هر زاویه‌ای که بخواهیم به این مطلب نگاه کنیم، خواهیم دید که همیشه به طریقی با ایمان سر و کار داشته ایم. ما متوجه شدیم که اهل ستایش و پرستش هم بوده ایم، که چقدر روان ما را حالی به حالی می کرد. آیا ما بارها به پرستش مردم، احساسات، اشیا، پول و خودمان ننشسته بودیم؟ و یا در مرتبه والاتری به حالت پرستش و ستایش به غروب آفتاب، دریا و یا یک گل نظر نیفکنده بودیم؟ آیا کسی هست که عاشق کسی یا چیزی نشده باشد؟ آیا هیچ گونه رابطه‌ای بین این احساس‌ها، پرستش‌ها و عشق‌ها با منطق خالص وجود دارد؟ ما بالاخره متوجه شدیم که یا اصلاً رابطه‌ای وجود ندارد و یا اگر هست بسیار کم است. آیا این چیزها تار و پودی نبود که زندگی ما از آن ساخته شده بود؟ آیا این احساسات نبودند که در واقع مسیر زندگی من را تعیین می کردند؟ غیر ممکن است که بتوان گفت ما ظرفیت ایمان، عشق یا پرستش را نداریم و در حقیقت تا آن وقت به نوعی با ایمان و اعتقاد زندگی کرده بودیم، نه چیز دیگر. زندگی بدون ایمان را مجسم کنید، به خود را هضم کرده اید.